بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ما در چند جلسه گذشته در باب برخی از مشکلات جمله صحبت کردیم که مشکلاتی که بعضن به کلیت جمله مربوط بود و بعضن برمیگشت به عدم عنایت به نهاد و گذاره در جمله که از جهات مختلفی قابل طرح بود اشاره شد. در درس امروز که درس خدمتتون عرض کنم که سوم این کتاب میشه از صفحه 31، ما چند نکته رو در رابطه با جمله مطرح میکنیم که این نکات بیشتر معطوف به فعل جمله است، یعنی نکاتی که باید توجه داشت درباره فعل و ویژگی هایی که فعل یک جمله باید داشته باشه یا نباید داشته باشه، یعنی از یه سری از فعل ها بهتره که ما استفاده نکنیم یا افعال رو بهتره به صورت هایی استفاده نکنیم که عبارت ما عبارت درستی باشه، عبارت فصیح تر و مقبول تری باشه و به نثر معیار نزدیک تر باشه. تو این درس ما چند نکته رو بررسی میکنیم، از کاربرد فعل طولانی پرهیز کنیم، بفهمیم مثلا فعل طولانی یعنی چی، فعلای مجهول رو درست و کم به کار ببریم، هم در جای خودش از فعل مجهول استفاده بکنیم، هم کلن فعل مجهول خیلی در ساختار زبان فارسی جایگاهی نداره که حالا اینو در جای خودش بازی توضیحاتی میدم، نوع درست فعل رو به کار ببریم، فعل‌های همتراز رو با یکدیگر هماهنگ بکنیم، یعنی انتظار میره ما بعد از اینی که این درس رو فرا گرفتیم این توانمندی‌ها رو پیدا بکنیم و این نکات رو بهش آشنا بشیم بتونیم در نوشتمون رعایت بکنیم. نکته اول اینه که بعضی از مواقع ما می‌بینیم که در نوشته‌ها از یک فعل‌های طولانی استفاده میشه، یعنی شما خیلی وقتا میتونید فعل رو به صورت یک کلمه مفرد به کار ببرید به جای اینکه دو سه کلمه رو یک گروه فعلی داشته باشیم، یک عبارت فعلی داشته باشیم، میتونیم از یک فعل مفرد استفاده بکنیم، ولی به خاطر عدم توجه یا به خاطر اینکه مثلا رایج شده خیلی ها استفاده میکنن در حالی که ما جایگزین مناسبی برای این فعل داریم، ما بهتره که از فعل‌های ساده استفاده بکنیم، نه از فعل هایی که حالت ترکیبی دارن، تا جایی که میتونیم باید از فعل های ترکیبی کمتر در جمله استفاده بکنیم. مثلا ایشون مثال میزنن که ببینید یه سری از افعال هستن که الان در نوشته ها در گفتار استفاده میشن، میشه این افعال رو خلاصه تر کرد، مثلا یک کلمه دو کلمه از این فعل رو کم کرد یا فعل رو به که فعل دیگری تبدیل کرد با همین معنا، مثلا استقبال به عمل آوردن. خب چرا میگیم ما از او استقبال به عمل آوردیم؟ بگیم استقبال کردیم. حالا یه جایی ممکنه شما مثلا از یک فعل چند بار دارید استفاده میکنید، میخواید تنوع در عبارت بشه، خب به تعبیری حالا موجهه، ولی اینی که شما به صورت عادی مثلا بگیم مثلا حضور به هم رسانید، حضور به هم رساندن، خب این واقعا چقدر با حاضر شدن، مثلا من در اونجا حاضر شدم یا حضور به هم رسانیدم یا رساندم، چقدر در نظر معنایی تفاوت میکنه؟ چرا ما مثلا از یک همچین فعلی که دو سه تا کلمه بیشتر داره استفاده به مورد اجرا گذاشتن، خب بگیم اجرا کردن یا به اجرا درآوردن مثلا، که بعد یک جمله مثال میزنن که شما میرید همه این چند تا فعلی رو که اینجا گفتن توی این جمله استفاده شده که میشه خیلی عبارت رو خلاصه تر و روان تر و به نثر معیار به تعبیری نزدیک تر به کار برد و در پیشنهاد ایشون اون جمله تصحیح شده رو ذکر میکنن. در نکته بعدی همون بحث فعل مجهوله که عرض کردم، ما در مورد فعل مجهول دو تا نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم، یکی این که به صورت کلی سعی کنیم در نوشته‌هامون فعل مجهول کمتر به کار ببریم، و یکی این که فعل مجهول وقتی استفاده میکنیم درست استفاده بکنیم. یعنی بعضی وقتها اصلا فعل مجهول یعنی فعلی که فاعل در جمله ذکر نمیشه و نائب فاعل به جای فاعل مینشینه، فعل به نائب فاعل نسبت داده میشه. به جای اینکه بگید که مثلا او را دیدم، شما میگید مثلا دیده شد یا او دیده شد. خب حالا چرا فاعل حذف میشه؟ اون یک نکاتی داره در جای خودش، نکات بلاغی داره، چند مورد رو ذکر میکنن که بعضی وقتا اصلا ما خوشمون نمیاد اسم فاعل رو بیاریم، بعضی وقتا اصلا نمیدونیم فاعل کیه، بعضی وقتا اونقدر فاعل روشنه که نیازی به ذکر نداره، گاهی وقتا از باب تفخیمه، گاهی وقتا از باب تحقیره. مطالب متنوعی هست که چرا ما فاعل رو در جمله ذکر نمیکنیم. اما عنایت داشته باشیم که ما وقتی فاعل رو ذکر نمیکنیم، این وقتی ما میگیم در جمله مجهول نائب فاعل به جای فاعل می نشیند، طبیعتاً پس ما دیگه فاعل تو جمله نداریم و نائب فاعل داریم، پس معنی نداره که ما جمله مجهولی داشته باشیم که فاعل هم داشته باشه. این همون نکته ای که اینجا با عنوان از فعل مجهول درست استفاده کنیم داره مطرح میشه. فعل مجهول در جایی درسته که فاعل تو جمله نباشه و فقط نائب فاعل باشه، یعنی مفعول جمله اصلی در اینجا ذکر شده باشه که میشه نائب فاعل. پس ما نمیتوانیم جمله ای داشته باشیم که هم فاعل داشته باشه هم فعل مجهول. نکته دیگر اینی که عرض کردم، میگن که ما کمتر از فعل مجهول استفاده بکنیم. این به خاطر اینه که در ساختار زبان فارسی واقعا خیلی جایی برای فعل مجهول دیده نشده به تعبیر، مگر این در مواردی که خب لازمه. ولی شما در بعضی زبان ها مثل زبان عربی و حتی زبان انگلیسی میبینید خیلی رایجه که از فعل مجهول استفاده میشه. به جای اینکه بگن که مثلا این مثلا کارگردان این فیلم فلانی است یا فلانی این فیلم را کارگردانی کرده است در قالب یک فعل معلوم، میگن که کارگردانی شده است، مثلا تو انگلیسی بای فلان، توسط فلان، فیلمد بای فلان، که این بای رو مثلا ما خیلی وقتا در فارسی ترجمه میکنیم توسطه. بعد این قالب میاد در زبان فارسی هم کم کم جایی برای خودش باز میکنه. یعنی به تعبیر دیگر معمولا به خاطر عدم تسلط مترجمانه. مترجم ها که آشنا نیستن که آقا اگر در زبان عربی یا در زبان انگلیسی داره یه چیزی به صورت مجهول به کار میره، شما میتوانید در برگردانش اینو به صورت معلوم در زبان مقصد بیارید، چون در زبان مقصد قالب معلوم قالب اصلی و رایج تره، همین رو به صورت مجهول ترجمه میکنن. این توسطه به وسیله همیشه در این فعلا استفاده میشه، دیده شده به وسیله فلان، گفته شده به وسیله فلان، یا مثل اینکه شما در عربی میگید قیل له، گفته شد بهش، به جای اینکه بگیم مثلا به او گفت، خیلی رایج میگیم قیله. خب از فعل قیله استفاده میکنیم. بعدم در زبان فارسی هم ما میایم همون گفته شد مثلا توسطه. این مترجم ها وقتی که دقت کافی رو ندارن این میاد کم کم، شما میبینید در زبان فارسی هم ما خودمون هم در جمله هامون میگیم که مثلا این کتاب توسط نشر فلان منتشر شده است. خب چرا نمیگیم نشر فلان این کتاب را منتشر کرده است؟ چرا ما باید یعنی چه وجهی داره که ما از این ساختار مجهول استفاده بکنیم؟ به خاطر همین عنایت داشته باشیم باید کمتر از فعل مجهول استفاده بکنیم. خیلی جا ما به راحتی میتونیم، هیچ نکته بلاغی در مجهول بودن این جمله نیست. اگر نکته داره، وجهی داره، خب استفاده میکنیم. وقتی میبینیم نکته ای نداره، وجه خاصی نداره، چرا ما باید از قالب مجهول استفاده بکنیم؟ ایشون هم اشاره میکنن که در زبان فارسی فقط هنگامی باید از فعل مجهول استفاده کنیم که واقعا تأکید بر ناشناخته بودن فاعل ضرورت داشته باشد. بهترین نمونه کاربرد فعل مجهول در جایی است که اگر بخوایم از فعل معلوم استفاده کنیم، ترکیب جمله یا پاراگراف آسیب می‌بینه. ببینید، یعنی شما یه جوری مجبورید از مجهول استفاده بکنید، راهی برای این ندارید که از فعل معلوم استفاده بکنید. این نکته مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. مثلا مثال میزنن در صفحه 33، از سوی ادیبان گفته شده است که، خب چرا نمیگیم ادیبان گفته اند؟ یعنی یا مثلا از طرف تاریخ نویسان اشاره شده است که، یا اشاره شده است به این که، چرا نمیگیم تاریخ مورخان به این نکته اشاره کرده اند؟ این خیلی فارسی تره. یعنی به تعبیر دیگر شما اگر یه مقداری برگردید به متون کلاسیک ما، شما این ساختار مشهور رو اصلاً به این وسعتی که امروز ما داریم ازش استفاده میکنیم استفاده نکردن. این نکته ای که در ابتدای همین مسئله ایشون میگن، یکی از انواع گرته برداری است و گرته برداری رو توضیح در پانوش میدن که گرته برداری یعنی به صورت تقلیدی ساختاری رو از زبان دیگر به زبان فارسی انتقال دادن بدون آنکه با ویژگی‌های زبان فارسی سازگاری داشته باشد. یعنی دقیقاً یک ساختار رو، یک حتی یک ترکیب رو شما بردارید برید در زبان ما استفاده بکنیم. عرض کنم مثل همین که توسطه‌ای که در زبان عربی انگلیسی استفاده میشه، شما اینو میارید در زبان فارسی. یا نمونه‌های دیگه هم در گرته برداری داریم. حالا همیشه هم گرته برداری ساختاری نیست، تا ممکنه گرته برداری در یک ترکیب، در یک فعل. مثلا شما ببینید برخی از تعابیری که در زبان فارسی رایج شده اینا گرته برداری است. مثلا من روی شما حساب میکنم، روی کسی حساب کردن. یعنی چی روی کسی حساب کردن؟ میریم که داشته باشیم. مثلا اینا تعابیر دقیقاً تعابیر انگلیسیه که همینجور ترجمه شده اومده در زبان فارسی. اینا دقیقاً گرته برداری است. یا وقتی شما همون قالب مجهول رو میارید در فارسی استفاده میکنید در جایی که جاش نیست، ما اصلا بهش میگیم گرته برداری. یعنی یک ساختار رو از یک زبان دیگری میاریم در اینجا، در حالی که واقعا با زبان مقصد سازگاری نداره. کلماتی مثل توسطه، به وسیله، از جانبه، از سویه که در جمله های دارای فعل مجهول استفاده می شوند، هم جمله را زشت می کنند و هم معمولا غیر منطقی و بی دلیل به کار می رن. یعنی وجهی نداره ما بگیم توسط، از سویه. قشنگ به راحتی شما می تونید جمله رو به صورت معلوم بیارید. مثال می زنن: تفکر تشبیه با تقریر کتاب طبقات الحنابله توسط ابن ابی یعلا حنبلی متوفای 526 قمری در میان حنابله رسمی شناخته شد. یعنی این تفکر رسمی شناخته شد، رسمیت پیدا کرد، این تفکر رسمی شد. خب ببینید، ما فعل این جمله ما مجهوله و میبینید که باز توسطه در این عبارت داریم. ایشون به راحتی این جمله رو به یک جمله معلوم تبدیل میکنن. اول فاعل رو میاریم، ابن ابی یعلا حنبلی با نگارش کتاب طبقات الحنابله تفکر تشبیه را در میان حنبلیان رسمیت بخشید. یک فعل معلوم هم در پایانش میاریم، خیلی هم گویا، خیلی هم زیبا. نکته داخل پرانتز که تاریخ فوت ذکر میشه، عنایت داشته باشید که میم یعنی متوفا، هر وقت که ما کلمه رو خلاصه میکنیم بعدش یک نقطه میگذاریم. یکی از جاهایی که از نقطه استفاده میشه اینه که شما متوجه میشید که این کلمه خلاصه، این حرف خلاصه یک کلمه است و اشاره بگی مفهوم داره. همینطور در قاف که قمری است و اینجا بعد از قاف هم یک نقطه میگذاریم که نشون بدیم که این حرف نازل به یک، اینم قراردادی است، تقریبا تعریف شده است دیگه که چه حروفی به جای چه کلماتی می نشینن. معمولا حرف اول یک کلمه رو استفاده میکنه و یک نقطه بعدش. اصولا هرگاه نهاد در جمله ذکر شده باشد، همین نکته که اینجا عرض کردم که نائب فاعل به جای فاعل میشینه، دیگه معنا نداره ما فاعل داشته باشیم. هر جا که نهاد در جمله ذکر باشد شایسته نیست که برایش فعلی مجهول بیاوریم. فعل مجهول در جایی به کار میاد که از نهاد یاد نشده باشد. یعنی ما در جمله نهاد رو نمیبینیم. نکته بعدی که در ادامه نکاتی که درباره فعل مطرح هست در این درس بهش اشاره میکنن، اینی که نوع درست فعل رو به کار ببریم. این نوع درست فعل ناظر به انواعی است که ما در فعل داریم، یعنی ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی بعید، ماضی استمراری، یا افعالی که برای زمان حال هست، مضارع التزامی، مضارع استمراری. اینا رو در جای خودش استفاده بکنیم. این متاسفانه خیلی در نوشته ما خودمونم وقتی با دوستان در کلاس‌های نگارش اینا هستیم، یکی از مشکلات جدی همینه که فعلا خیلی بدون دقت استفاده میشه. یعنی اول صد فعل ماضیه، وسطش زمان حال میشه، پایان جمله زمان آینده میشه، یا ماضی نقلی و ماضی بعید و این همجور قاطی به صورت در هم استفاده میشه. خیلی میبینیم که کمتر به این نکات توجه میشه، که حالا من دیگه توضیح این ماضی ها و اینها رو اینجا در صفحه خدمتون عرض کنم که 34 ایشون آوردن، شما خودتون مطالعه بکنید. فقط مثالاشو اشاره میکنم، مثالی که در پایان همین صفحه هست: شک نیست که بعد از درگذشت او بقعه شکوهمندی بر مزارش ساخته بوده باشند. شک نیست که بقعه‌ای بر مزارش ساخته بوده باشند. این ترکیب رو ببینید. خب جمله صحیح اینجوریه: شک نیست که بعد از درگذشت او بقعه شکوهمند بر مزارش ساخته اند. بعدشون توضیح میدن که چرا ساخته بوده باشند در اینجا نوع درستی از فعل نیست. خب این ماضی بعید التزامی است، یعنی در جایی که انجام فعل با تردید یا شرط همراهه. ما وقتی از التزامی صحبت میکنیم یعنی جایی که نمیدونیم، شاید گفته باشد، احتمال میرود که او را دیده باشند. ببینید اینجا که ما از فعل باشد و اینها استفاده میکنیم، مال جایی که تردید و شک هست یا شرط. اگر او را دیده بودند مثلا، که اون در قالب شرطه در زمان ماضی. خب از یه طرف شما میگید که شک نیست، از یه طرف ما میگیم فعل ساخته بوده باشند مال تردید و شکه. پس این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه اصلا. اول جمله میگید شک نیست، یعنی یقینیه. خب یقینیه که ساخته بوده باشند، یقینیست که ساخته اند. طبیعتا میبینیم که فعل درست به کار نرفته. بعدم ایشون یک متنی رو میارن که تو متن اشاره میکنن که اینجا اگر دقت بکنید میبینید انواع فعلها استفاده شده و فعلها در جای خودشون به صورت صحیح به کار رفتن. فعل ربطی، فعل ماضی استمراری، ماضی بعید، همه رو شما در این متن دو سه خطی که اینجا ذکر کردن میتونید ببینید و تطبیق بکنید و اون نکات اشکالاتی که کم و بیش تا حالا مطرح میکردیم دیگه در این متن نیست. به عنوان یک متن صحیح، بهمن نامه منظومه‌ای به تقلید از شاهنامه فردوسی در تاریخ سلاطین بهمنی دکن است، دکن هند. این منظومه تا زمانی که آذری در دکن میزیست به دوران سلطنت احمدشاه رسیده بود و آذری تعهد کرد که در بازگشت به خراسان آن را به اتمام رساند. ظاهراً تا دوران شاهی علاءالدین به نظم آن ادامه داد و آنچه را می سرود به دکن می فرستاد. که شما یک به یک می تونید توضیح این افعال رو بخونید و ببینید که چرا در اینجا از این فعل استفاده شده. یعنی با تعریفش که ما وقتی ما میگیم ماضی نقلی، یعنی فعلی که در گذشته انجام شده و مثلا اثرش تا زمان حال باقیه. ماضی بعید وقتی میگیم یعنی فعلی که در زمان گذشته دورتر نسبت به زمان حال به تعبیری انجام شده و کار تمام شده. اینها رو انشالله در این مثال ها ببینید. نکته پایانی که در این درس ما برای بحث فعل بهش اشاره میکنیم، فعل های همتراز رو هماهنگ با یکدیگر بیاوریم. یعنی وقتی در یک جمله ما چند فعل داریم، دو فعل یا بیشتر داریم، این فعل ها طبیعتا باید از نظر زمان با همدیگه هماهنگی داشته باشن، سازگاری داشته باشن. مثال این کتاب جامعه نام دارد و همواره نزد پیشوایان معصوم بوده است. خب این جمله رو ما اگر الان بخوایم بگیم اشکالش کجاست، باید به فعل‌هایی که تو این جمله هست دقت بکنیم. ما دو تا فعل تو این جمله داریم، یکی این که دارد و یکی بوده است. خب دارد به تعبیری یک فعل زمان حاله، اما بوده است یک فعل ماضی است. ما میتونیم فعل دوم رو عوض بکنیم، بگیم این کتاب جامعه نام دارد و همواره نزد پیشوایان معصوم است، که به تعبیر زبان حال رو برسونیم. یا اینکه ما فعل اول رو عوض بکنیم، به جای دارد بگیم داشته، این کتاب جامعه نام داشته، به تعبیری یعنی است، چون این فعل به قرینه هست میشه، داشته است و همواره نزد پیشوایان معصوم بوده است، که زمانها هماهنگ بشه. باید هر دو فعل یا حال باشن یا ماضی نقلی، و بوده استم که در اینجا میدونیم که ماضی نقلی است و ماضی بعید نیست. مثال بعدی که ایشون میزنن که باز هم این خوبه بهش اشاره بکنیم اینه که سید مرتضی ادیبان و دانشمندان را به زانو درآورده و گوی سبقت را از همگان می رو باید. خب ما در این جمله باز با دو تا فعل روبرو هستیم که باید این دو تا فعل رو مورد دقت قرار بدیم. ایشون میگن شما میتونید این جمله رو به این صورت تصحیح بکنید که هر دوتا رو بکنید ماضی، سید مرتضی ادیبان رو به زانو درآورد. اون هرور می‌داریم که از حالت ماضی نقلی خارج بشه. سید مرتضی ادیبان رو به زانو درآورد و گوی سبقت را از همگان ربود. دو تا فعل ماضی ساده یک دست استفاده می‌کنیم. میتونیم هم این جمله رو به صورت دو تا ماضی نقلی بیاریم، یعنی اگه بخوایم بگیم که حالا این کاریه که انجام شده و تا الان هم اثرش باقی است، بگیم سید مرتضی ادیبان و دانشمندان رو به زانو درآورده، یعنی همون تا اینجا تغییرش نمیدیم، و گوی سبقت رو از همگان ربوده است. این قالبم درسته، اشکال نداره، ولی به هر حال نکته مهم اینه که دو تا فعلی که داره تو این جمله به کار میره، این دو تا باید با هم همخوان باشه، سازگار باشه، زمانش زمان خدمتتون عرض کنم که یک دست باشه. البته بعضی جا هست که ما در جمله دو تا فعل داریم و این دو تا فعل زمانش یک دست نیست، اون دلیل داره، ولی در جملاتی که به صورت عطفی به صورت ساده داره، یعنی جملات شرطی نیست، جملات خاصی نیست، جملاتی که می طلبه که به صورت التزامی استفاده بشه فعل دوم نیست، در حالت عادی جمله‌ای که داره عطف میشه به جمله قبل و هیچ دلیلی بر این ما نداریم که زمانش تغییر بکنه، نباید شاهد یک همچین تفاوتی در افعال جمله باشیم. اینم نکته دیگری است که اینجا در باب فعل جمله ذکر میکنن. پس ما چند نکته رو در این درس بهش پرداختیم. فعل طولانی استفاده نمیکنیم، سعی میکنیم از فعل های مفرد، فعل های ساده استفاده بکنیم. فعل های مجهول رو کمتر استفاده میکنیم، و وقتی استفاده میکنیم حتما عنایت داریم که نهاد یا فاعل تو جمله نباشه. نوع درست فعل رو استفاده میکنیم از نظر زمانی، و فعل های همتراز رو سعی میکنیم که با یکدیگر همسان باشن. خدمتتون عرض کنم که تمرین ها و آزمون این درس رو هم ببینید و توان خودتون رو در باب این نکاتی که این درس مطرح کرده بود بسنجید، تا انشالله ما در جلسه بعد باز درس رو پی بگیریم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.